چیزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
انعقاد تفاهم نامه جشنواره 40 مسجد 40 نمایش بین حوزه هنری و ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد
اعلام برنامه های 8 جشنواره بین المللی مد و لباس فجر به مناسبت 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی.
در گذشت نصرالله زمردیان کارگردان سینما
و آغاز 39 نمایشگاه بین المللی گردشگری اسپانیا امروز با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
تفاهم‌نامه جشنواره 40 مسجد 40 نمایش بین حوزه هنری و ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد امضا شد. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که با حضور حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی دبیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری برگزار شد، از پوستر این رویداد هنری رو نمایی شد. 40 مسجد 40 نمایش به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی از 12 بهمن تا 12 اسفند اجرا خواهد شد و ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از آن تا سقف 1 میلیارد ریال حمایت مالی و اجرایی خواهد کرد. در این جشنواره هر نمایش 6 اجرا در 6 مسجد خواهد داشت. پشتیبانی لوجستیکی و تبلیغاتی ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از 14 جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در تابستان 1398 و تامین 50% از هزینه‌های آن از دیگر مفاد تفاهم‌نامه این ستاد با حوزه هنری بود. همچنین مقرر شد طرفین تفاهم‌نامه در امر آموزش گروه‌های تئاتر بچه‌های مسجد با یکدیگر مشارکت کنند.
برنامه‌های 8 جشنواره بین المللی مد و لباس فجر به مناسبت 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد. کارگاه طراحی تصویری لباس با موضوع 40 سالگی انقلاب و انتشار آثار و طرح‌ها، انتشار کتاب با موضوع طراحی لباس پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مصاحبه با 40 نفر از دستندرکاران مد و لباس از جمله برنامه‌های جشنواره است که همزمان با 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود. 8 جشنواره بین المللی مد و لباس فجر از 26 بهمن تا 2 اسفند در تهران مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.
مراحل داوری 7 جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان آغاز شد. بنابر اعلام روابط عمومی سپهر سوره هنر، سید حمید شریفی آل هاشم، سید عباس میر هاشمی، مجید ناگهی و مجید کلهور بخش عکاسی را داوری کردند. در ادامه جلسات داوری 7 جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان، کارتون‌ها و کاریکاتورهای راهیافته به جشنواره توسط محمد حسین نیرومند، محسن نوری نجفی و سید مسعود شجاعی طباطبایی داوری شدند. داوری پوستر و تصویرسازی نیز امروز و فردا انجام می شود. داوری بخش پوستر را احمد آقاقلی زاده، علی وزیریان و مهدی حاج محمدی و داوری بخش تصویرسازی این رویداد هنری را خشایار قاضی زاده، مرتضی اسدی و حسین یوزباشی بر عهده دارند. 7 جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان به همت مؤسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر با همکاری مرکز هنرهای تجسمی هنر جوان برگزار می شود.
نصرالله زمردیان کارگردان سینما درگذشت. وی پس از گذراندن یک دوره بیماری و عمل جراحی در 75 سالگی فوت کرد. فیلم سینمایی خبرچین با بازی عزت‌الله مقبلی و عنایت بخشی از جمله آثار برجسته و به یاد ماندنی این کارگردان است. خبرچین داستان کفتربازی است که به صورت اتفاقی یکی از محل‌های چاپ و تکثیر اعلامیه‌های امام خمینی را کشف می‌کند و تصمیم می‌گیرد با فروش این اطلاعات به ساواک و گرفتن پول فرزند خود را درمان کند، اما در ادامه اتفاقاتی می‌افتد که نگرش قهرمان داستان عوض می‌شود. مرحوم زمردیان در آثار متعددی نیز به عنوان دستیار کارگردان، منشی صحنه و مشاور کارگردان حضور داشت.
بیش از 90% گردشگران ورودی به کشور از کشورهای همجوار به ایران می آیند. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با همکارم علی نیا گفت عراق 40%، جمهوری آذربایجان 24%، افغانستان 14% و ترکیه 12% از گردشگران ورودی به ایران را تشکیل می دهند. لیلا اجدری افزود:
در 9 ماهه اول امسال ما به رقم 6,074,580 نفر رسیدیم که این رقم در واقع اولین بار هستش که بعد از انقلاب رخ میده و ما به نسبت 9 ماهه اول سال 96 که 3,893,000 نفر بود رشد 56% رو تجربه کردیم تو ورود گردشگر.
گردشگر چه کشوری بیشتر به کشور ما سفر کردن؟
عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، بحرین، هندوستان و کویت هستش که عراق در این میون با 2,200,000 نفر بیشترین تعداد رو داشته.
سهم گردشگری ورودی مثلا به درصد بخواید بگین عراق چقدر بوده؟
حدود 40% عراقی ها هستن، 24% آذربایجان هستش، 14% افغانستان، 12% ترکیه هستش و به همین ترتیب.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی همچنین گفت اکثر قریب اتفاق گردشگران ورودی به ایران با اهداف زیارتی یا درمانی به ایران می آیند. به گفته ی لیلا اجدری حدود 80% این گردشگران نیز از راه‌های زمینی وارد ایران می شوند.
این گردشگران بیشتر تو چه بخشه؟ یعنی بخش زیارتی بودن، سیاحتی بودن، سلامت بودن؟
سه کشور اول ما یعنی عراق، آذربایجان و افغانستان، اینها بحث سلامت و زیارت از همه پررنگ‌تر هستش. در مورد ترکیه بیشتر گردشگران فرهنگی هستن. در مورد پاکستان هم اونها بحث زیارتی رو دارن.
کدوم شهرها بیشترین مسافر رو داشتن؟ مشخصه گردشگری ورودی
مرز بین‌المللی امام خمینی بیشترین تعداد رو داره، بعدش مشهدی که شهید هاشمی نژاده و بعد فرودگاه بین المللی شیراز هستش، بعد اصفهان و بعدش کیش هستش. مرزهای زمینی هم 9 ماهه اول امسال 4,800,000 نفر مرز زمینی اومدن، حدود 79% گردشگران ما هم مرز زمینی وارد شدن، حدود 20% هم مرز هوایی بودن.
سه اثر تاریخی و طبیعی ایران جهانی می شوند. مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی ایران گفت پرونده جنگل های هیرکانی، شیوه و هنر ساختن و نواختن دوتار و خط راه آهن شمال به جنوب در سالهای 2019 و 2020 به یونسکو ارائه می شود. فرهاد نظری افزود برای سال 2019 پرونده جنگل‌های هیرکانی در اجلاس میراث طبیعی یونسکو که در باکوی آذربایجان برپا می‌شود ارائه خواهد شد تا پس از ارزیابی کارشناسان در فهرست جهانی ثبت شود. وی همچنین گفت پرونده شیوه و هنر ساختن و نواختن دوتار در کمیته میراث ناملموس یونسکو که آذر سال آینده در کولومبیا برگزار خواهد شد بررسی می شود تا به عنوان میراث ناملموس ایران به ثبت جهانی برسد. نظری همچنین درباره پرونده راه آهن شمال به جنوب گفت این پرونده قرار است در سال 2020 به یونسکو ارسال شود. مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی ایران خاطر نشان کرد پرونده یلدا را نیز در دستور کار داریم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این پرونده را به صورت مشترک با کشورهای دیگر به یونسکو ارسال کنیم.
39مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اسپانیا موسوم به فیتور امروز با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز می شود. در این نمایشگاه که تا 7 بهمن ادامه خواهد داشت، بیش از 10,000 شرکت از 165 کشور به ارائه آخرین دستاوردها و برنامه های خود در حوزه گردشگری خواهند پرداخت. ایران نیز با حضور 31 تورگردان بخشی از ظرفیت ها، امکانات و جاذبه های گردشگری و هنری خود را در این نمایشگاه به نمایش خواهد گذاشت.
از سراسر گیتی
رئیس کل بانک مرکزی از ثابت ماندن میزان رشد نقدینگی در کشور خبر داد. همتی با تاکید بر اینکه کنترل کامل بر بازار پول داریم گفت در 9 ماه ابتدای امسال رشد نقدینگی همانند سال گذشته 15% بود. عبدالناصر همتی همچنین گفت بازار متشکل ارزی به صورت نقد و الکترونیک برای خریدهای عمده و خرد تا 2 هفته آینده عملیاتی می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ایران در حال پیشبرد دانش هسته‌ای است و 2 نیروگاه اتمی جدید در حال ساخت است. علی اکبر صالحی افزود ایران در تحقیق و توسعه هیچ محدودیتی ندارد و اکتشاف و استخراج مواد هسته‌ای نیز ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی کرده بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهند.
با پایان عملیات واریز بسته‌های حمایتی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، این سازمان اعلام کرد بیمه شدگانی که بسته حمایتی برای آنها واریز نشده و کمتر از 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، می‌توانند با شماره 1420 سازمان تامین اجتماعی تماس بگیرند و درخواست خود را ثبت کنند.
زلزله‌ای به بزرگی 4 ریشتر ساعت 3:20 دقیقه بامداد فاریاب در استان کرمان را لرزاند. از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه گزارشی منتشر نشده است.
خبرنگاران و کارکنان بخش‌های مختلف صدا و سیما امروز در واکنش به بازداشت غیرقانونی مرضی هاشمی، خبرنگار و مجری شبکه پرس‌تی‌وی در آمریکا، مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. این تجمع از ساعت 10:30 آغاز می‌شود.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد اگر شورای امنیت برای متوقف کردن تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه چاره اندیشی نکند، دمشق فرودگاه تل آویو را هدف قرار خواهد داد.
در حمله نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیست به اسیران فلسطینی در زندانی در رام الله دست کم 150 اسیر فلسطینی زخمی و یا دچار خفگی شدند.
وزیر امور خارجه سابق آمریکا از ترامپ رئیس جمهور این کشور خواست استعفا دهد. جان کری این درخواست را در حاشیه برگزاری نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بیان کرد. این اجلاس در حالی از روز گذشته آغاز شده است که ترامپ و هیئت آمریکایی به علت ادامه تعطیلی دولت در آن حضور ندارند.
و در پی ارائه طرح جدید نخست وزیر انگلیس برای توافق خروج با اتحادیه اروپا به مجلس این کشور، اروپایی‌ها و احزاب مختلف انگلیس با مفاد پیشنهادی ترزا می مخالفت کردند.
رسانه‌های انگلیسی از جمله بی بی سی و منوتو تصویری از یک ساختمان مجلل با استخر متعلق به قبل از انقلاب را پخش کرده و آن را با یک تصویر از همین ساختمان مقایسه و مدعی شدند بعد از انقلاب این ساختمان ویرانه شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این ساختمان یک قمارخانه بوده که همکنون محوطه آن بعد از انقلاب به یکی از مهمترین بیمارستان‌های درمان سرطان شمال کشور تبدیل شده است. گزارشی بشنوید در این باره.
این روزها دو تصویر در کنار هم در فضای مجازی دست به دست می‌شود. یکی ساختمان زیبایی با استخر و افرادی داخل آن در حال شنا کردن مربوط به قبل از انقلاب و تصویر دیگر همان ساختمان را نشان می‌دهد که وضع ظاهری و پاکیزگی سابق را ندارد. از استخر خبری نیست و حتی زباله هم در گوشه‌ای از زمین آن دیده می‌شود. منشأ انتشار این تصویر به شبکه ملکه انگلیس بی بی سی فارسی و شبکه منوتو می‌رسد.
واقعا باعث تأسف اگر که حالا دسترسی به اینترنت داشته باشین میتونید راحت شرایط اینجا رو قبل از انقلاب ببینید که به چه شکل بوده و متاسفانه الان فقط شده خرابه این فضا به این بزرگی. این گزارش رو میگیرم برای گزارشگر من و تو.
در آستانه 40مین سال انقلاب دو شبکه انگلیس این دو تصویر را برای مقایسه قبل و بعد از انقلاب در شبکه‌های مجازی رواج دادند، اما کسی بهتر از قدیمی‌های بابلسری نمی‌داند که ساختمانی که با استخر نشان داده می‌شود کازینویی است که مرکز قمار و فحشا در این منطقه شمال کشور شناخته می‌شده است. اما تصویر دومی از همان ساختمان که بی بی سی ادعا کرده است بر اساس این تصویر ساختمان زیبا با مخروبه و زباله‌دانی شده است، در واقع یکی از بزرگترین بیمارستان‌های درمان سرطان در شمال کشور است.
شما با مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر تماس گرفتید؟
از سراسر کشور قبول می‌کنید بیمار سرطانی یا از فقط بیجی منطقه شمال هستش؟
نه فقط من.
من چون به خاطر این سوال کردم، گفتم که چون دیدم عکسی منتشر شده، گفتن یا قبلا کازینو بوده و الان به بیمارستان تبدیل شده، درسته همین بیمارستانه؟
آره.
تبدیل مشهورترین کازینوی قبل از انقلاب به تخصصی ترین بیمارستان شمال کشور که بی بی سی ادعا کرده این ساختمان زباله‌دانی شده، تکرار به کاهدان زدن این شبکه سلطنتی ملکه است.
بیمارستان یک طبقه است که داره شیمی درمانی و رادیوتراپی میشه کاری. ما الان روزانه 200-300 تا مریض داریم که از همه استانهای مجاور هم تشریف میارن درمان میشن. اون که اصلا بحث دیگه‌ایه، ولی بحث یک ساختمانی هست که مربوط به کازینو و قمارخانه زمان شاه بوده. مردم فکر می‌کنن که اونجا یک مثلا محلی بوده و خیلی تجملاتی و غیره. بعد جالب اینجاست که یه عده خاصی که میخوان این مقایسه ای رو به نظر مثلا فکر کنن اونجا چند تا عکس این قدیم توی این فضای مجازی هست، میارن عکس میگیرن مقایسه میکنن.
آقای دکتر سفیری، شما به عنوان مدیر بیمارستان شهید رجایی بابلسر، آیا واقعا اون فضایی که دارن نشون میدن یک فضای مخروبه ای هستش، اون محوطه ای که نشون میدن آیا به همون مخروبه ای هستش که اعلام کردن؟
ما اونجا از سال خانم 64 داریم اینجا درمان بیماران رو انجام میدیم. این محیط و محوطه با دستور شهید رجایی واگذار شد به بهداری. بهداری نامد یک تشکل بیمارستان رادیوتراپی درست کرد و یک رادیوتراپی انحصاری در شمال کشوره و خیلی ما فعالیم، خیلی مراجعه کننده داریم.
ساختمان سرسبز قبل از انقلاب که بی بی سی ادعای زباله‌دانی شدن آن را کرده، در حقیقت بعد از انقلاب به جای فاسد کردن روح جوانان به شفاخانه تن کودکان و نوجوانان سرطانی تبدیل شده است. رمز این که چرا شبکه بی بی سی و من و تو که پس از تبدیل کازینوی قبل از انقلاب به بیمارستانی بعد از انقلاب بر چند عکس جعلی اشک تمساح می‌ریزند، باید در این بیانات حکیمانه امام در اوایل انقلاب جستجو کرد.
میخواهند قمارخانه ها باز باشد به طور آزاد، مشروب خانه ها باز باشد به طور آزاد. این چیزی است که از غرب دیکته شده است. این چیزی است که میخواهند جوانان ما که میشود در مقابل اونها بایستند، جوانان ما را بی‌خاصیت کنند و اونها میخواهند ما را غارت کنند و جوانهای ما بی‌تفاوت باشند.
مضمون این فرمایش امام این بود: جوانان به جای رفتن به کازینوها و قمارخانه ها باید مرزهای علمی کشور را بشکافند و در خدمت آبادانی کشور قرار گیرند. رشد علمی ایران در این 40 سال و کسب بالاترین رشد علمی در جهان به روایت مؤسسات غربی نمونه ای از بروز تحول در جوانان ایرانی بود. تحولی معنوی که به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی یکی از مهمترین تحولات بعد از شکستن سد طاغوت بود.
114مین شورای ستاد نقشه جامعه علمی کشور با حضور اعضا برگزار شد. موضوع اشتغال فارغ التحصیلان و بررسی پیشنهاد دستگاه‌های مختلف از جمله دستور کارهای این نشست بود. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پایان این جلسه به خبرنگاران گفت:
دو گزارش رو این جلسه داشتیم. یه گزارش که وزارت علوم از طریق دانشگاه ها انجام داده و اون این که دانشگاه ها فارغ التحصیل های سال 92-93 شون رو بر اساس کد ملی که در اختیار داشتن با استفاده از مرکز داده های وزارت کار رصد کردن، تطبیق دادن. هر کد ملی که براش بیمه ریخته شده بود تو بیمه های تامین اجتماعی، ما اون رو شاغل حساب کردیم. یه آمار خوبی در اومد. یه بخشی هم مرکز استراتژیک ریاست جمهوری کار کرده بودن. در این رابطه کاری که ما انجام دادیم از سال گذشته، طرح مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه رو برای اشتغال پذیری بیشتر شروع کردیم به اجرا، و اون این بود که برای رشته های مختلف دانشگاهی اومدیم گفتیم چه شغل هایی در خارج از دانشگاه می توانند اینها بروند و چه مهارت هایی باید برای این شغل هایی که الان در کشور ما وجود داره اینا باید داشته باشن. کارگاه گذاشتیم، دانشجوها استقبال کردن. گزارش که ما برای یک سال گذشته داشتیم بسیار خوب بود. متعاقب اون با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور ما یک توافقنامه‌ای رو تنظیم کردیم که در همه استان‌ها و شهرستان‌هایی که این مرکز وجود داره از امکانات اونها هم برای مهارت آموزی دانشجویان بشه استفاده کرد، چون آزمایشگاه ما عموماً آزمایشگاه کلاسیکه ولی اونا آزمایشگاه‌هاشون کارگاه‌هاشون حرفه‌ایه و این هم مورد استقبال قرار گرفته. دانشجوام بعضن جایی که شروع کردن خوب بوده، امیدواریم بتونیم در ضمن آموزش تحصیلات بروز مهارت‌هایی رو که بتونن شغل متناسب پیدا کنن ان شاءالله بتونیم ارائه بدیم.
نخستین مرحله المپیادهای علمی دانش آموزی کشور در 9 رشته در حدود 2800 حوزه داخل و خارج کشور تا 5 بهمن برگزار می شود. فاطمه مهاجرانی رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در این باره به همکارم علینیا گفت:
المپیادهای علمی دانش آموزی تا روز 5 بهمن ماه برگزار خواهد شد. در 9 رشته المپیادها در مرحله اول برگزار میشه. امسال علاوه بر رشته های ادبی که به صورت ملی برگزار میشه و رشته های همه ساله ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، کامپیوتر، سلول های بنیادی و نجوم و اختر فیزیک، رشته جغرافیا هم به المپیادها اضافه شده. ان شاء الله اعزام بچه‌هایی که الان در المپیاد شرکت کردن پس از گذراندن مراحل دوم، دوره تابستان و دوره طلا، در تابستان سال 99 اونهایی که به صورت جهانی داره برگزار خواهد شد.
چند تا از دانش آموزای دختر پسر شرکت کردن؟
در مجموع 84,000 نفر، 4.5% از جمعیت دانش آموزی پایه 10 و 11 دبیرستان‌های ما شرکت کردند. 2500 حوزه داخل کشور، 260 حوزه خارج از کشور داریم.
این آزمون به چه صورتی بوده؟
آزمون‌های چند گزینه‌ای که روی پاسخنامه‌های شخصی سازی شده برای دانش آموزان روی اونها پاسخ میدن و طبیعتاً به کمک ماشین تصحیح خواهد شد.
مرحله قرار هست چه تعداد پذیرفته
توی این مرحله؟ معمولا حدود 10% از دانش آموزان پذیرفته میشن و حد نصاب نمره مشخص میکنه. نتایج این آزمون اسفند ماه اعلام خواهد شد و مرحله دوم هم در اردیبهشت ماه انشاءالله برگزار خواهد شد. تقریبا در هر رشته حدود 40-41 نفر هستن. دوره تابستان شروع میشه. بچه هایی که نتیجه طلا گرفتن از دوره تابستان کسانی هستن که به عنوان ورودی دوره طلا یا کسانی که آموزش میبینن برای اعزام در نهایت در تابستان 99 بچه ها اعزام خواهند شد.
سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده ها پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز صبح در بین مراکز استان اردبیل با دمای 9 درجه زیر صفر و همینطور شهرکرد و زنجان با دمای 9 درجه زیر صفر سردترین مرکز استان کشورمون بودن. ضمن اینکه دیگه دیروز در بندرعباس دمای بیشینه 23 درجه بالای صفر شد و گرم‌ترین مرکز استان کشور گزارش شده. اما اونجا که تحلیل نقشه‌ها نشون میده باز هم برای 3 روز آینده تو قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. تو شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌ها رو داریم که شرایط کیفیت هوا رو ناسالم میکنه برای گروه های حساس. برای امروز در شمال خلیج فارس و دامنه های زاگرس مرکزی تو استان های مثل لرستان، چهارمحال بختیاری، کوکنو، بویراحمد، غرب اصفهان، شمال خوزستان و برای پنجشنبه فردا تو برخی از نقاط استان های مثل بوشهر، کوکنو، بویراحمد، غرب فارس و شمال خلیج فارس افزایش و انتظاری بارش های خیلی پراکنده رو داریم. روز جمعه هم در برخی از نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی یه بارش های پراکنده برف و باران رو داریم. برای پنجشنبه و جمعه آبهای سواحل شمالی کشورمون مواج و متلاطم هستش. در سواحل شمالی و استان اردبیل میشه گفتش که افزایش نسبی دما رو داریم. گیلان، اردبیل وزش بادهای شدید جنوبی رو دارد. برای تهران امروز آسمان صاف تا کمی ابری غبار محلی رو داره. امروز صبح دمای کمینه تو ایستگاه مهرآباد 1 درجه بالای صفر شد.
در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16 است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. روز بخیر. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
وسایل